العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وخطابه العظيم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وقال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. محضر مبارک امام عصر عجل الله تعالی فرجه و برای تحقق اهداف آن عزیز بزرگوار صلوات دیگری عنایت کنید. بحث ما در ارتباط با مسئله شفاعت و شفیعان بود که دیشب رو با ملاحظه به سؤالی که مطرح شده بود و شاید ضروری به نظر می رسید که باید جواب داده بشه که آیا با حمایت حضرت حمزه سید الشهدا مقام پیامبر عظیم الشأن اسلام زیر سؤال می رود یا نه، با ذکر شواهد زیادی از قبیل قدرت هایی که خدا به انبیا داده و حتی قدرت هایی که در اختیار اهل بیت علیهم السلام قرار داده بود، نتیجه گرفتیم که هیچ کدام از اینها حتی در مورد درخواست ابا عبدالله از مردم به عنوان هل من ناصر ینصرونی از مقام این بزرگواران کم نمی کنه، بلکه حفظ جان رهبری جامعه بر تمام فرد فرد مردم جزء اوجب واجباته، چرا که النبی اولا بالمؤمنین من انفسه. و تقریبا برای جواب به این پرسش و سوال ما همه بحث دیشبمون رو متمرکز کردیم به دو دلیل. دلیل اول احترام گذاشتن به اون کسانی که بحث را با دقت دنبال می کنند و اگر شبهه یا اشکالی به نظر آمد دنبال می کنند که جواب مناسب آن رو بشنوند. و دلیل دوم این که ما از نظر علمی و از نظر دینی تمام مطالبی که در دین مقدس اسلام مطرح شده را اگر مستند نباشد بیان نمی کنیم. در پایان بحث دیشب اشاره کردیم به دنباله بحث شفاعت و عرض کردیم که یک مقدار آیه در قرآن هست که اینها آیاتی هستند که به نوعی مسئله شفاعت را نفی می کنند، نه انکار می کنند، نفی می کنند. معنای نفی کردن اینه که ظاهر آیه رو که آدم نگاه میکنه میفرماید شفاعتی در کار نیست. خب آیا اون آیاتی که ما دیشب اشاره کردیم و الان بررسی میکنیم اگر در قرآن مجید باشد میتونیم بگیم با وجود این آیات و آیاتی که ظاهرشون باز معارض با این آیاته که هم شفاعت را تأیید میکنن و هم علاوه بر یک شفیع یعنی خدا شفعاء دیگری را هم مطرح میکنن که حالا بعد از این آیات ما تازه وارد میشیم در این آیاتی که نشون بده شفعاء از نظر قرآن و روایات ما کیا هستن. خود اون تازه یه میدان وسیعی از آموخته‌های دینی رو به دنبال داره که اگر حتی کسانی که بدون غرض هم در این قضیه وارد بشن و نظرشون این بشه که دلیل قانع کننده تر برای شفاعت میخوایم، ما اونها رو مطرح خواهیم کرد اگر زنده بمانیم. آیا این آیات وقتی با هم معارض میشن ما کدومشو باید بپذیریم؟ دقت کنید، می‌فرمایم که اولین آیه تعبیر قرآن این است که یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعه والکافرون هم الظالمون. معنای این آیه چیه؟ آی کسانی که ایمان به خدا آوردید، از اون چه که ما روزی شما قرار دادیم انفاق بکنید، در راه خدا خرج کنید، قبل از آنی که یه روزی بر شما برسد که در اون روز یک مطمئن باشید که خرید و فروشی دیگه اتفاق نمیفته، لا بیعون فی، دیگه کسب و کار و تجارت در کار نیست. دوم ولا خله، میفرمایند رفاقت های دنیایی هم در اونجا هیچ نفعی نداره که بگید من با فلانی آشنام، دوستم، رفیقم و میاد کمک من. نه، خله به معنای دوستی که همراه ابراهیم چیه؟ خلیل الرحمن، یعنی خدا خیلی دوستش می‌داره. می‌فرماید در روز قیامت هیچ گونه رابطه دوستی به درد نمی‌خوره. ولا شفاعه، در اون روز شفاعت به درد افراد نمیخورد. من سعی میکنم خود تعبیرها رو بیان بکنم که بعد وقتی جواب میخوایم بدیم مشخص بشه کجای مشکل تو ذهن بعضیا نمیاد و قضاوت عجولانه کردن. در پایان هم میفرماید کافران همان ستمگرانند، یعنی انسانهایی که کافرند اهل ظلم و ستم به دیگران هم به حساب میاد. خب میبینید که در این آیه به قول اونها با صراحت خدا میفرماید ولا شفاعه، شفاعتی در کار نیست. منکرین شفاعت میگن که قرآن میگه ای افراد با ایمان، نمیاد خطاب کنه به انسانهای کافر و مشرک، داره به مؤمنان میگه که از اون چه ما بهتون روزی کردیم معلوم میشه اینا قبول دارن که خداوند رزقشون میده، روزی به اونها میدهد. چرا؟ برای اینکه یه زمانی مسلمان‌ها توانایی پرداخت انفاق یا کمک به دیگران رو نداشتن، خرج خودشونم در نمی آمد، دیگه چه رسه بخوان به دیگران چیزی ببخشن. اما زمانی که این آیه داره نازل میشه، زمانی است که مردم قدرت پیدا کردن از نظر مالی و میتونن انفاق بکنن. بعد میفرمایند اما بدونید که در جهان آخرت دیگه جایی برای مسئله انفاق کردن نیست، چون نه کسی میتونه با پول دیگه اونجا کسب و کاری را بندازه، نه مشکلی از مشکلات مادی خودش رو میتونه برطرف کند، بلکه اونجا یه موقعیتیه که ما به تعبیری که در روایات داریم از دنیا مزرعت الاخره، اونجا باید برداشت کرد محصولی که در اثر اعمال انسان تو دنیا به دست آمده رو اونجا باید ما برداریم مصرف کنیم. بنابراین چیزی نیست که ما بخوایم مثلا فرض کنید حالا خرید و فروشی انجام بدیم و از قبلش یه خوشبختی و سعادتی رو به دست بیاریم. یا تو دنیا معمولا وقتی با مشکلی ما روبرو میشیم خودمون نمیرسیم کاری رو انجام بدیم، تلفن برمیداریم به برادرمون، به خویشاوندمون، به همکارمون میگیم فلانی من این مشکل رو پیدا کردم، خودمم نمیرسم برم انجام بدم، شما برو انجام بده. انشالله هم یه جوریه که میگه چشم، نمیگه به من مربوطی نیست، زندگی توه چکار داره به من، میره انجامش هم میده چه بسا. اما در قیامت میفرمایند اینجور رفیق بازی هم خبری نیست. از این بالاتر میفرماید ولا شفاعه برای اون کسانی که در دنیا، خوب دقت کنید عبارت را، در دنیا توانایی انفاق دارند ولی انفاق نمی کنند. می فرماید مطمئن باشید که اگر در اون دنیا خدا از شما سوال کرد، شما که قدرت داشتید انفاق کنید و مشکلات مردم را حل کنید چرا نکردید، هیچ شفیعی نمیاد کمک شما، به خاطر اینکه شما یک عملی رو ترک کردید که خدا داره تأکید میکنه انجامش بدید. توانایی دارید مشکلات مردم رو برطرف کنید، بی‌اعتنایی کردید، مطمئنن یه همچه آدمی مورد علاقه و پسند خدا نیست. پس بنابراین شفاعت هم در حق انسانهایی که تو دنیا چسبیده بودن به مال و مکنت خودشون نخواهد نصیب اینا شد. قرآن هم می فرماید ویل یومئذ للمطففین، یا می فرماید اونهایی که الذی جمع مالا و عدده، شما به فکر ثروتمندی خودتون بودید، پس چطور حالا انتظار دارید که از کسی کمکی دریافت کنید؟ اینجا نمیخواد در آیه صرف تمام شفاعت را نفی کند، میخواد بفرماید شفاعت نصیب اونهایی نمیشود که امکان براشون هست که بتونن انفاق در راه خدا بکنن ولی توجه به دیگران ندارن. خب ما خودمونم تو همین دنیا اگر دیدیم یه آدمی بخیله و حاضر نیست خیرش به کسی برسد، اگه به ما گفت کاری را انجام بده، دست تو میریم میگیم که تو که نم پس نمیدی، خیرت هم که به کسی نمیرسه، چه دلیلی داره من بیام بخوام به تو کمک کنم؟ تو این دنیاش هم ما حاضر نمیشیم به یه همچه آدمی کمک کنیم. پس مطلق نفی شفاعت در این آیه مطرح نیست، بلکه میخواد بگه شفاعت در شرایط خاص نصیب افراد خاص نمیشود. ولا هم ولا شفاعت والکافرون هم الظالمون. از کلمه والکافرون ما میتونیم این استفاده رو بکنیم که مؤمن اگر در توانش باشه که انفاق بکنه و نکند، ایمانش هم ازش گرفته می شود، میشه چی؟ کافر. حالا که کافر شد، آیا کافر میتونه شفاعت اهل و بیت رو نصیب خودش بکند؟ نخه، کافر هرگز به شفاعت نمیرسد. خیلی حرف دقیقی است. در آیه بعد ما نکته های دقیق تری رو باز داریم. حالا اینجا خیلی بحث های مفصلی هست، اما به همین مقدارش من بسنده میکنم، چون تعداد آیاتمون زیاده و نکته هایی که باید بررسی بکنیم هم متنوعه. در یک جای دیگر میفرماید و تقو یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، از روز قیامت بپرهیزید، از عذاب روز قیامت پرهیز کنید. اون روزی که هیچ کس رو به جای دیگری جزا نمیدن، یعنی مکافات عمل هر کسی به خود او تعلق پیدا میکند. این یک واقعیته. اینکه خدا صریحاً می‌فرماید هر کسی هر گناهی کرده خودش باید پاسخگوی اون گناه باشه و بار گناه رو خودش باید به دوش بکشه. و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. بدی و خوبی فرقی نمی‌کنه در اونجا، هر چه که باشد ولو بسیار بسیار کم باشد برای صاحبش اثرات خودشو داره. حالا میفرمایند یقین بدانید اولا در روز قیامت هیچ کس رو نمیارن به جرم اینکه دیگری گناه کرده مجازات کنن. باز اینجا من اجازه بدید یه پنجره باز کنم. بعضی از گناهانه که افرادی پای گذار اون گناهان میشن، یا بعضی از ثواب هاست که افرادی پایه اون سواد رو و ثواب رو میگذارن. اگر کسی پای گذار شد، بنیان گذار شد، میگن دو جوره. اگه بنیان خیر گذاشت، خودش و تمام اونهایی که از اون خیر استفاده کردن، پیروی کردن، تقویتش کردن، مطمئنن هر ثوابی گیر اونا بیاد، گیر مؤسسش هم میاد. بله، اگر یک کسی کار خیری رو پایه‌گذاری کرد، در روایت داریم فلهو اجرها و اجر من عمل بها من سن سنتن حسنه. یک کسی آمده توی مردم یه حرکتی رو شروع کرده، یه پایه خوب گذاشته. حالا من مثال شاید نخوام زیاد بزنم، ولی چیزهایی که با دین منافات پیدا نکنه. خب شاید ماها یادمونه که تا حتی مثلا دو سه سال قبل چیزی به عنوان همایش حضرت علی اصغر و کودکان شیرخوار وجود نداشت. بله، بعضی از افراد از قدیم الایام میگفتن روز تاسوعا متعلق به وجود مقدس حضرت ابوالفضل العباس سلام الله علیه، روز عاشورا هم روز امام حسین شهدا. بعد یواش یواش آمدن و اضافه کردن که روز هشتم را هم به احترام علی اکبر به عنوان روز جوان نامگذاری بکنید، چرا که در صحنه عاشورا فداکاری های جوانانی مثل علی اکبر، حضرت قاسم، عبدالله، اون، عباس، جعفر و حتی فرزندان حضرت زینب، اینا نباید نادیده گرفته بشه. تقریبا میشه بگی اکثر قریب به اتفاق اینایی که در نهضت عاشورا حضور داشتن و به شهادت رسیدن از بستگان کیان؟ مستقیم امام حسینه. شما تصور بکنید 4 فرزند حضرت زینب دارن به شهادت میرسه، 4 فرزند ام البنین دارند، یکیشون حضرت ابوالفضله به شهادت میرسن، 2 فرزند امام مجتبی دارند، قاسم و عبدالله به شهادت میرسن، خود حضرت سید الشهدا فرزندانی مثل علی اکبر و علی اصغر دارند به شهادت میرسن. اینا همه اهمیت داره. اومدن یه پیشنهادی دادن و پذیرفته هم شد. خب یه عده آمدن گفتن بیایید روز 7 را هم به عنوان حضرت علی اصغری قرار بدید که ما وقتی روایات مربوط به حضرت رو و مقتل رو میخوانیم واقعا میبینیم جایگاه علی اصغر در صحنه عاشورا یه جایگاه ویژه و مختصه، که شاید یادمون باشه یک سال من منحصراً صحبت کردم یک شب که چطور شده ما در بین این همه انسان با فضیلت 3 نفر رو داریم که لب بهشون داده شده باب الحوائج. همشون باب الحوائجن، اما لقب باب الحوائج اول از همه به علی اصغر داده میشه، دوم به حضرت ابوالفضل، سوم به حضرت موسی بن جعفر. این 3 تا باب الحوائج ما بیشتر نداریم که رسما به این عنوان خوانده شده باشند. یادمون نره همه این بزرگواران باب الحوائج، اما بعضی لقبها مخصوص بعضی از افراد، لقب امیرالمومنین مختص 1 نفره، فقط علی بن ابی طالب. حتی به خود پیغمبرم شما حق ندارید بگید یا امیرالمومنین، با اینکه مقام پیغمبر از مقام امیرالمومنین در مسئله ولایت بر مردم و امیر بودن بالاتره، ولی میگن این لقب انحصار. سید الشهدا تا قبل از شهادت امام حسین مختص حمزه بود، هیچ کس حق نداشت با لقب سید الشهدا ولو بهترین شهید بود لقب گذاری بشه، ولی وقتی که حضرت سید الشهدا حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام به شهادت رسیدند، لقب سید الشهدا را حضرت سجاد زین العابدین در مورد کی به کار بردن؟ پدرشون امام حسین. ما نمیتونیم حتی کلمه سید الشهدا را برای مثلا امام صادق، امام باقر به کار ببریم، منحصره برای این دو بزرگوار شد. در اینجا هم میفرمایند اینو بدانید که اگر یک فردی را آوردند و گفتند آقا شما کاری ازتون سر زده، خوب و سنت پاکیزه ای رو گذاشتید، میگیم ثوابی که برای این سنت گذاشته شده میدن به اون کسی که این سنت رو گذاشت. حالا هر کسی هم که از این سنت تبعیت کرد اونم چیکار میکنن؟ همون ثواب رو بهش میدن. و در روایات داریم ذره ای هم از ثواب بنیان گذار اون سنت خوب کم نمیشود. یه کار قشنگ کردی اجرش هم مال تو. بلا فاصله میفرمایند و من سنتن سیعتن فلهو وزرها و وزر من عمل بها. اگه یه کسی هم یه پایه‌ای گذاشت برای اینکه در جامعه مردم کج برن، از همون اولین لحظه‌ای که این پایه گذاری غلط اتفاق میفته هر گناهی که پای اون بنیان گذار نوشته بشه، همه اونایی هم که از این سنت غلط تبعیت بکنن گناهش پا اونا هم نوشته میشود، و هر مقدار گناه اونا مرتکب بشن تو روایت داریم که گناه اون بنیان گذار رو هم افزایش میده، یعنی این همون گناه تو نامه عمل اونم می نویسن. 1000 نفر دنبال این رفتن، 1000 تا گناه کردن، گناه 1000 تایشون سر جای خودش 1000 تا پرونده گناه میذارن تو نامه عمل، این که پایه این گناه رو گذاشته است. ولذا در روایت داریم که در روز قیامت تمام گناهان اولین و آخرین به حساب عمر نوشته می شود. روایت داریم، نبخوام تعصبی بگم، به خاطر اینکه اینا بودن که پایه های شر و مصیبت و سو رو گذاشتن. خب اینو ما قبول داریم که اگر بنا شد روز قیامت بخوان جزا بدن، میگن فلانی سنتشو گذاشتم دنبالش رفتی، جزای دنبال کردنت باید بهت داده بشه. اما یه وقت میان میگن آقا یه نفر دیگه گناه کرده، یکی دیگه رو بیاید مجازات کنید. میفرماین لا تجزی نفسون ان نفس شیئا، هیچ جزا داده نمیشه. ولا یقبل منها شفاعه ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. خب همینم باز برمیگردیم ما به آیات قبل از این آیه، میبینیم افرادی رو خدا مثال میزنه که اینها ایمان به خدا درشون مستقر نیست. حالا من باز خود آیه رو براتون بخونم که کلمه ولا یؤخذ منها عدل نشون میده که مسئله به این سادگی هم که ما فکر میکنیم نیست. در سوره بقره آیه 48 این مطلب رو بیان میفرماید. در آیه قبلیش ببینید چی میفرماید: یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. یعنی بنی اسرائیل یادتون باشه نعمتهایی که من به شما ارزانی داشتم، اینا رو فراموش نکنید. من بودم که شما را بر بقیه مردم زمان خودتون در شرایطی که بودید برتر قرار دادم. خوب دقت کنید نکته ها را. خدا داره به بنی اسرائیل میفرماید که شما دارید نعمتهای من رو نادیده میگیرید، بترسید از این که در روز قیامت یه بلاهای اینطوری سرتون بیاد. یعنی اگر بنی اسرائیل قدر نعمتهای خدا را ندانن، روز قیامت هر که بخواد بیاد برای اینا شفاعت کنه، میگن اینا نعمتهای خدا را استفاده کردن ولی قدر نعمتهای خدا را ندونستن. معلوم میشه آدمی که ناشکری بکنه، کفران نعمت کنن، دیگه رضایت خدا ازش ساقط شده و کسی که نتونسته باشه رضایت خدا رو به دست بیاره شفاعتم نصیبش نمیشود. پس خدا نمیخواد در این آیه شریف هم مسئله شفاعت رو به طور کلی نفی کند، بلکه میفرماید اونایی که نعمت میگیرن قدر نعمتهای خدا رو نمیدونن، اینان که هیچ گونه راهی برای جبران در روز قیامت ندارن. خب سوال، اگر یک کسی رو خدا میفرماید به خاطر کفران نعمت شفاعت نصیبت نمیشه، چطور شد شما قبلشو حذف میکنید؟ فقط چسبیدید یه آیه رو گرفتید، اونم همین آیه که ولا شفاعه، افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض. این قرآن چه قرآنیه که شما یه مقدارش قبول دارید اونجایی که به نفع خود شماست، یه مقدارش قبول ندارید اونجایی که میترسید اگه واقعیت معلوم شد پنبه شما زده بشه و همه دنیا شما رو هو کنن که بدبخت خود شما و اون مفسرین بیدین لامذهبی که نیمدن آیات رو برای شما درست بیان بکنن. واقعا یه وهابی بدبخته که خیال میکنه فقط یه آیه از قرآن رو باید گرفت و تاخت و تاز کرد. ما همیشه میگیم در آیاتی که میخوانید قرینه ها رو نگاه کنید، چه بسا مسائلی وجود داره قبل آیه بعد آیه که نشون میده همی چیز اونطوری که ما میگیم نیست. خب این یه نمونه، من دارم قرآن رو برای شما میخونم و میگم همون قرآنی که شما بهش معتقد میگید هستیم و و میگید حسبنا کتاب الله، قرآن میفرماید یا بنی اسرائیل و نمونه میاره اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. یعنی چه؟ یعنی اگر نعمت ها رو یاد نکردید، اگه کفران کردید، ولا شفاعت، بدون چیزی به نام شفاعت نصیبتون نمی شود. اینم آیه دوم که یه مقداری راحت میشه انسان واقعا وقتی به این نکته های دقیق قرآنی همون طوری نگاه میکنه که خدا مطرح کرده است. میایم سراغ سومین آیه که اینا دستاویز خودشون قرار دادن و با تمام قدرت دارن میتازن. فما لنا من شافعین، اونم من باز میخوام آیات قبل بعدش رو برای شما بخوانم و ببینیم آیا همین یک کلمه است که باید گرفت و تاز کرد. در سوره شعرا آیه 100 برمیگردیم قبلش، دقت کنید. من سعی میکنم از خود قرآن دوباره کمک بگیرم. میفرماید که فکبو، از آیه 94، فکبکبو فیها و هم والغاوون و جنود و ابلیس اجمعون قالوا و هم فیها یختصمون تالله ان کنا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین و ما اضلنا الا المجرمون. دقت کنید، و ما اضلنا الا المجرمون فما لنا من شافعین. یعنی خدا می فرماید خود اهل آتش اینا در روز قیامت میگن خدایا ما خودمون قبول داریم که گمراه آشکار بودیم. بله، در آیه 97 دقت کنید، سوره شعرا، تالله، قسم به کی میخورند؟ به لفظ تالله. والله و بالله و تالله چیه؟ صیغه های رسمی قسمه. خدا که بی خود دلیل نمیاره که. میفرماید خود اینا میگن تالله، به خدا قسم، ما چی بودیم؟ در گمراهی علنی بودیم. خب اذ نسویکم برب العالمین، که با شما اومدیم درباره خدا خواستیم بحث کنیم و یقین داریم که فما لنا من شافعین، ما به این نتیجه رسیدیم چون گمراهیم هیچ شفاعتی در حق ما اینجا به درد نمیخوره و انجام نمیگیره. شما اومدید فقط این یک کلمه رو گرفتید که فما لنا من شافعین و میگید که آقا شفاعت در کار نیست. ما میگیم برگرد آیات قبلش هم نگاه کن، ببین آدمی که خودش اقرار میکنه که گمراهه، آدمی که خودش یقین داره که جنود و ابلیس اجمعونه، رفته تو لشکر شیطان، انتظار دارید خدا بیاد لشکر شیطان راجکا کنه، بگید که امام صادق شما برید لشکر شیطانو شفاعت کنی؟ چه حرف مسخره‌ای شما میزنید. پس یک نتیجه حالا تا اینجا حداقل بگیریم بهتون برگردونیم که واقعیت اینه که شما بینی و بین الله قرآن را هم قبول ندارید. اگه میگید حسبنا کتاب الله، برای اینکه میخواید حالا ظاهر قضیه این باشه که شما به قرآن هم اهمیت دادید، اما در مقام عمل دارید تهمت میزنید به خدا. کسی که داره میگه فما لنا من شافعین یعنی شفاعتی در کار نیست، داره به خدا تهمت میزند که خدا را چکا کنه، از این مسئله بری بکنه که خداوند شفاعت نمی کنه. فما لنا من شافعین. بعد خدا میفرماید ولا صدیق حمیم، یعنی خود اینا میگن شفاعت که التماس دعا هرگز نصیب ما نمیشه. خودشون هم میدونن چه گندی زدن، میگن ما میدونیم که اینجا حتی یه دوست پیدا نمیشه که ما بشینیم یه خود باش درد دل کنیم. بله، صدیق حمیم یعنی اون دوستی که بشینه با ما مهربانانه حرف بزنه. خب وقتی خودشو باور کرده که چیزی درش نیست، دقیقاً مثل میدونید کیه؟ مثل اینه که یه فردی یه مقدار زیادی، مثلا شاید حالا 10 کیلو یا بیشتر مواد مخدر داشته، بله، از خودشم بوده، ازش گرفتن، حکم اعدامم براش صادر کردن، بله، اگر گفتن یه وکیل براش بگیرید تا بره دفاع کنه، میگه آقا برید دنبال کار و زندگیتون، من که میدونم که وکیل به درد من دیگه نمیخورد، چون قطعا وقتی که پرونده من رو نگاه کرد و من اقرار کردم به این که من 10 کیلو مواد مخدر داشتم، نمیان قرمون صدقه من برن بگن آقا بفرمایید شما برید 10 کیلو دیگه هم پیشکشتون، ما کمک دو میکنیم 20 کیلویی برگردید. نه، میدونه یقینا حکمش اعدام است، میگه از همون اول بی خود دنبال وکیل نرید، کاری ازش بر نمیاد، من نمیتونم از این مشکل نجات پیدا کنم. سوال، حالا کسی که خودش به این باور رسیده، ما بگیم که بذار حالا ما یه وکیل برات بگیریم، بله؟ میدونیمم، حالا دقت کنید، آهسته این جملش رو میگم، میخوام فقط خودمون بشنویم، بیرون کسی نشنوه. میدونیم که یه فرقی هم دادگاه دنیا با دادگاه آخرت داره، ممکنه در یک کشوری از کشورهای آسمان هفتم یه وقت بیان بگن آقا این 10 کیلو و 1 کیلوشو میدیم به خودت، بله، شما که پرونده دستته که شطور دیدی ندیدی، اونم بگه که 1 کیلو و نیمش کنید، بله، شما رو به خیر و ما را به سلامت، خدا خیر بده، دستو بده که نوشتم آزادت کردن رفتن. اگه یه ذره احتمال بده که میشود، میگه که آقا برید، اگه بناس 10 کیلو که هیچی، 9 کیلو و نیمشم نه، اگه تمام 10 کیلو هم بناس بهش بدید بدید، اما شرط این باشه که من نجات پیدا کنم. چیکار میکنن؟ میگن ما از خیر 10 کیلو میگذریم که این از تو زندان بکشیمش بیرون، حکم اعدام براش ندن، نمیکنن این کارو. اگه گفت 10 کیلو میگیرم آزادت میکنم، بله، میگن آقا 10 کیلو مال تو، سگ خور، بله، ما رو آزاد کن. اما در روز قیامت میدونن که از اون دادگاه تا کنون نشده یه نم پس داده شود که قاضی دادگاه عدل الهی ذره ای از حق چکا کنه، عقب نشینی کنه. خودشون میدونن تا میان میگن که خب بگید ببینیم وضعیتتون چیه، میگن که و جنود و ابلیس اجمعون قالوا و هم فیها یختصمون تالله انا کنا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین و ما اضلنا الا المجرمون، میگن خدایا اما بگیم ما خودمون هم اینقدر بد آدمایی نبودیم، اما افراد مجرم ما را گمراهمون کردن، خودمونم میدونیم فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم. بعد یه راه میخوان رو باز کنن، آیات بعدش هم بخونیم، فلا ان لنا کرتن فتکون من المؤمنین فنکون من المؤمنین، میگن خدایا اگه ما یه بار دیگه برگردیم تو دنیا، قول میدیم آدمای خوبی بشیم. میگیم همونه، توبه گرگ مرگ است. 100 بارم که برتون گردونن تو دنیا، چون گوشت و پوست و استخوانتون با گناه تقویت شده و رشد کرده، هیچ فایده ای نداره، دوباره راهتون رو کج میکنید، میرید دنبال همون راهی که رفته بودید. خدا میفرماید ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین، اینا اهل ایمان بیا آوردن نیستن. خب این قرآن مجید، شما که دارید میگید در این آیات خدا فرموده که شفاعت در کار نیست، پس دارید، بله، به قرآن هم خیانت میکنید، کلام خدا رو هم دارید تحریف میکنید، یه جورایی میخواید حالی کنید به ما که حتی قرآن مجید هم خدای نکرده دچار اشتباه شده. الله اکبر. یه مقداری بالاتر از این میگه دست بر میدارن، میگه به این راحتی حاضرن بپذیرن که این همه خیانت به قرآن دارن میکنن و بازم زبانشون درازه، میگن یه آیه دیگه هم ما داریم. میگم خیلی خوب، اون یه آیه هم بیارید. چی میفرماید در قرآن؟ ولقد جئتمونا کما خلقناکم فرادا، ولقد جئتمونا فرادا، ببخشید، ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. حالا اینم ما باز همون مسیر رو طی میکنیم و ببینیم آیا واقعا در قرآن مجید همینه. سوره مبارکه انعام آیه 94 دقت کنید، میفرماید ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره. امروز تنهایی اومدید به دیدن ما، همونطوری که ما تنها شما رو اول بار خلق کرد. و ترکتم ما خولناکم ورا ظهورکم، هر چی تو دنیا داشتید گذاشتید و دست خالی آمدید، خونه و زندگی و همه چی گذاشت آمدید. بعد خدا میفرماید و ما نرا معکم شفعاءکم الذین دعمتم انهم فیکم شرکا، اونایی که میگفتید ما پولا رو میبریم تو قبر دفن میکنیم، شمشیرم میاریم، رفیق و رفقامونم یه پرونده ازشون مینویسیم اسمشونا، منانم که رستم جهان را گرفت میذاریم بغل دستمون، روز قیامت که شد همه اینا رو برمیداریم میایم میگیم که اینا شفیعای ما هستن. خدا میفرموید هرچه ما نگاه میکنیم اون شفعایی که شما تو دنیا فکر میکردید اینجا خبری ازشون نیست. گوه هرشون رو بیایید، اونایی که فکر میکردید شفیعای شما بردارید بیایید. بعد خدا میفرموید لقد تقطع بینکم و ضل عنکم ما کنتم تزعمون، گمراهی رو برای اینا به ارمغان آورد و این کار. خدا میفرماد امروز هیچ ارتباطی بین شما و اون چیزایی که شما فکر میکردید یه روزی شفاعت شما رو میکنن وجود ندارد. باز نگاه میکنیم به آیه، ما که جای دوری نمیخوایم بریم، میگیم همینجا سوره انعام آیه 94 رو ما گفتیم، برگردید آیات قبلش هم ببینید، مشکلی نداره. من از آیه 93 اشاره میکنم و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا، شما یکی رو پیدا بکنید که دروغگوتر از اونی باشه که به خدا افترا میبنده. او قال اوحی الی ولم یوحى الی شیء، میاد ادعا میکنه که به من وحی شده در حالی که هیچ وحی بر او نشده. و من قال سانزل مثل ما انزل الله، یکی هم میاد میگه همونطور که بر پیغمبر خدا نازل شد وحی بر منم نازل شده، وجود نداره. ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غیر الحق و کنتم عنایاته تستکبرون. خدا در این آیه داره تمام شرایط زندگی انسانهایی رو بیان میکنه که اینا ادعاهای بیجا کردن، راه کج رفتن، مشرکانه زندگی کردن، حرفشون خلاف خدا بود، تهمت به خدا زدن. خدا میفرموید حالا امروز آمدید اینجا، برین اونایی که میگفتید دستمونو میگیرن بیارید ببینن، ما رو ول کردید، دنبال کی رفتید؟ غیر ما. خب برشون داره بیاید امروز، یعنی بت‌هایی که میپرستیدید رو میگفتید شفعای ما، بردارید و بیاید. کجای این آیه خدا میخواد بگه اصلا شفاعتی در کار نیست؟ میخواد بفرماد اونا که مردم در دنیا بت کرده بودند و میپرستیدند در روز قیامت خدا میگه اینا رو بردارید و بیاید ببینم میتونن شفاعت شما رو بکنن. یعنی هر کسی شفیع نمیتونه بشه، هر کسی هم نمیتواند شفاعت شامل حالش بشه. اینم این آیه که شما دستتون ازش کوتاه شد و آیات مشابه این 10 تا 20 آیه دیگه هم که بیارید ما از همون قرآن بدونه که بریم سراغ روایات، ببینیم هنوز سراغ روایات نرفتم ما، ولی نتیجه گرفتیم که آیاتی که مخالفین و منکرین شفاعت مطرح میکنن هیچ کدامش پایه و اساسی که اونا میخوان درش نیست. حالا اگر خدا توفیق داد و زنده بودیم انشاءالله، فردا شب ما وارد میشیم که حالا جوابهای ما از طریق آیات داده شد، یه جوابهای دندان شکنتری داریم، قصه نخورید، ببینیم آیا ما میتونیم حقانیت خودمون رو در بحث شفاعت بهتر ثابت کنیم یا شما. صلوات عنایت کنیم.